ساعت 8 شب در ایران است. با رادیو فردا همراهید. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. من مهتاب وحیدی را هستم. حسن روحانی ادامه تحریم ها را نتیجه بروکراسی پارلمانی در ایران دانست. اعتصاب کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های ایران روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. کانادا میگوید از همه گزینه‌ها در پرونده هواپیمای اوکراینی استفاده خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم‌ها علیه ایران را نتیجه بروکراسی پارلمانی در کشور دانست. حسن روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نفت در روز پنجشنبه گفت:
بروکراسی رو که نه، بروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. این تحریم ما کار رو دولت انجام داده، فعلا افتاده تو بروکراسی. خداوند انشاءالله ما رو از شر بروکراسی در همه قسمت ها نجات بده و همچنین در این قسمت.
حسن روحانی روز چهارشنبه نیز در اظهاراتی گفته بود که اگر به عباس عراقچی اختیارات بدهیم تا توافق شود، تحریم برداشته خواهد شد. این در حالی است که آمریکا بارها تاکید کرده تا زمانی که توافق جامعی به دست نیاید نمیتوان از رسیدن به توافق کلی صحبت کرد. اعتصاب گروهی از کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌های ایران روز پنجشنبه با پیوستن و همبستگی کارگران در دیگر بخش‌های صنعتی ادامه یافت. روز پنجشنبه کارگران پیمانکاری شرکت فولاد بوتیا در کرمان، کارگران شرکت آبسان پالایش شاغل در پالایشگاه اصفهان، کارگران پیمانکاری نیروگاه سیکل ترکیبی در ارومیه و کارگران پیمانکاری شرکت سازه فرافن قشم به کارگران اعتصابی پیوستند. اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی از روز 29 خرداد ماه آغاز شده است. کارگران با خواست افزایش دستمزد و تغییر تناسب روزهای کاری و مرخصی دست به اعتصاب سراسری زدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در پیامی خطاب به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد گفت دولتش از تمام گزینه‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه استفاده خواهد کرد. به گزارش شبکه CBC کانادا، نخست وزیر این کشور با اشاره به گزارش تیم پزشکی قانونی کانادا در مورد این حادثه در پیام خود گفته است این گزارش نشانگر آن است که تصویر رسمی ارائه شده از سوی ایران نادرست، گمراه کننده و سوری بوده و با قصد قبلی عوامل مهم را نادیده گرفته است. تیم پزشکی قانونی کانادا پس از 8 ماه تحقیق گزارش خود در مورد پرواز PS752 را منتشر کرد و در آن نتیجه گرفته است که ایران در ارائه توضیح درباره چگونگی و دلیل ساقط کردن این هواپیمای مسافربری کوتاهی کرده است. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 144 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. بر پایه همین آمار شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران در همین مدت نزدیک به 12,000 نفر بوده است. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و جانباختگان بر اثر بیماری کووید 19 از سوی اعضای کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا هم مورد تشکیک قرار گرفته و آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمار رسمی دانستند. در همین حال روز پنجشنبه حسن روحانی در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که با حل مشکل واردات و گرفتن مجوز واکسن داخلی عملیات واکسیناسیون سرعت خواهد گرفت. این در حالی است که بر اساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت ایران منتشر کرده تاکنون کمی بیش از 1 میلیون نفر در ایران 2 دوز واکسن ضد کرونا خود را تزریق کردند. و جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به همراه 2 کارشناس دیگر این سازمان امروز با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف حکم اعدام حسین شهبازی شدند. حسین شهبازی در سن 17 سالگی به اتهام قتل دستگیر و به اعدام محکوم شد و اعدام او کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می‌کند، کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
چند تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در بیانیه ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام حسین شهبازی شدند. مرد جوانی که به اتهام قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده است. حسین شهبازی هم اکنون 20 سال دارد و حکم اعدام او قرار است روز دوشنبه 7 تیر ماه اجرا شود. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند که عمیقاً نگران جان حسین شهبازی‌اند، چون حکم اعدام او همچنان برقرار است و حتی ممکن است زودتر از موعد مقرر اجرا شود. این بیانیه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر این که اقرارهای حسین شهبازی تحت شکنجه و فشار گرفته شده می‌افزاید، او بدون دسترسی به وکیل یا خانواده‌اش تحت بازجویی بوده است. سازمان عفو بین الملل هم دو روز پیش در بیانیه ای نوشت که حسین شهبازی در دیماه سال 97 به اتهام چاقو زدن به یکی از همکلاسی هایش در حین یک درگیری دستگیر شد و 12 روز بعد در پی محاکمه غیر منصفانه با رأی شعبه 3 دادگاه کیفری 1 استان فارس به اعدام محکوم شد، حکمی که دیوان عالی کشور هم آن را تایید کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره اعدام مجرمان نوجوان میگوید:
صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن مطلقاً ممنوعه، هم در قوانین عرفی بین المللی ممنوعه و همینطور تحت تعهدات بین المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال چنین مجازاتی علیه کودکان رفتاری ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض بارز حق کودک.
چند روز پیش هم گزارشی منتشر شد مبنی بر این که یکی از این مجرمان نوجوان به نام علی ارژنگی در زندان اردبیل دست به خودکشی زده. او که بخشی از رگ‌ها و گردنش را بریده بود به بیمارستان منتقل شد و از مرگ نجات یافت. اما او سالهاست که با کابوس مرگ با تناب دار زندگی می کند. علی ارژنگی زمانی که 17 سال داشت به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. مانند ده ها زندانی دیگر که به اتهام قتل در زمان نوجوانی سایه اعدام بالای سرشان است. ایران از معدود کشورهایی است که این افراد را اعدام می کند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. بنابر اعلام نهادهای حقوق بشری در سال 2020 میلادی، ایران تنها کشوری بود که احکام اعدام کودک مجرمان را اجرا کرد. اعدام کودک مجرمان در ایران یکی از موضوعاتی است که طی سالهای گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته، از جمله در گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گزارشی که به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شد. حسین راقفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، میگوید برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب در ایران، با برخی مواضع اعلامیش در تناقض است. آقای راقفر در گفتگو با سایت امتداد گفته است بدون مهار فساد و قاچاق سازمان یافته در ایران، امکان اصلاحات اقتصادی در کشور منتفی است. در همین زمینه نظر حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، را پرسیدیم.
بیان آقای دکتر راقفر کاملا متین و درسته، ولی این دو پدیده، یعنی فساد و قاچاق، خودشون معلول یه سری عوامل هستند و نه علت العلل. به این معنی که شما وقتی اقتصادتون حدود 76% در دست دولته، در اونجا طبیعی است که هم ناکارآمدی هم به فساد آغشته است و در جایی که شما خودی و غیر خودی دارید، اونجا دست خودی هاتون به ایجاد اسکله های خصوصی باز قاچاق هم انجام میگیره. در نتیجه این کاملا درست، این مسئله از نمودهای بزرگ مسائل اقتصادی ایران هستند، ولی مشکلات اقتصادی در ایران کاملا ساختاری است، در ساختار اقتصادی ایران جا گرفته. در مجموعه بیانات آقای رئیسی هیچ انسجام برنامه‌ای به چشم نمی‌خوره. در نتیجه این پرسش اصولا زائد به نظر میاد که شما این وعده رو کردید چگونه. ولی ببینید ایشون میخوان در عرض 4 سال 4 میلیون مسکن بسازن، اون وقت ایشون میخوان 1 میلیون شغل ایجاد کنن، ایشون میخوان هزینه های بهداشت و درمان رو 50% کاهش بدن، ایشون میخوان شفافیت پدید بیارن، امری که در جمهوری اسلامی غیر ممکنه، ایشون میخوان تورم رو تکرارمی کنن. کافی شما یک کدوم از نه رو بپرسین چگونه، مثلا بپرسین شما چگونه میخوای تورم رو تکرارمی کنید، در حالی که همین 2 ماه گذشته به اندازه 20 ماه نقدینگی پدید اومد. چرا این کارو میکنن؟ برای که ناگزیرن این کارو بکنن. فرق نمیکنه در اونجا آقای رئیسی باشه یا آقای روحانی باشه، رئیس بانک مرکزی کی میخواد باشه، برای که اینا دستشون باز نیست برای انجام این کارا. مسئله معرفتی هم نیست که بگیم نمیدونن، البته خیلی هاشون نمیدونن، ولی اونم که میدونه در اون چارچوب نمیتونه تصمیم بگیره و کار بکنه، چون نظام اون رو نمیکشه. عواملش میشه توضیح داد که چگونه میشود که نقدینگی اضافه میشه در شرایطی که خود اقتصاد در حال انقباض. به این ترتیب در برنامه آقای رئیسی هیچ گونه انسجامی که به نام برنامه بگیم وجود نداره. نیازی نیست که رئیس جمهور اقتصاددان باشه، اگر تیم اقتصادی داشته باشه، خودشم به اون حرفا بتونه گوش بده و اجرا کنه، در این صورت کارا میتونه پیش بره. اما عرض کنم شما اگر بهترین اقتصاددانهای جهان رو بیارین در اون چارچوبی که در ایران وجود داره بذارین کار بکنن، مشورت بدن، کاری از پیش نخواهند برد. برای اینکه اقتصاددان که نظرش مدلش قابل پیاده شدن نباشه بهش دردی نمیخوره. اصولا اگر شخصیتی هم داشته باشه در اون موقعیت نمیشینه، بلند میشه میره. به این ترتیب در اونجا شما نمیتونید، هیچ اقتصاددانی نمیتواند، به طور که از بهترین اقتصاددانهای کشور آقای دکتر مسعود نیدیم 3 سال مشاور آقای روحانی بودن، تا جایی که برشون گوش داده شد تونستن تورم مهار کنن، ولی بعد دیدن که نمیتونن دیگه اجرا کنن، برای اینکه تعارضهای سیستمی داره. در نتیجه ایشون رو رها کردن و رفتن به خط خودشون که ایجاد تورم بود، ایجاد نقدینگی بود، و دست به اصلاحات ساختاری هم نزدن که دکتر نیلی در برنامه خودش منظور کرده بود. به این ترتیب مسئله داشتن تیم اقتصادی نیست. آقای رئیسی گفتن که اقتصاددان ها رو به خط می کنند و ازشون استفاده می کنند، ولی حتی اگر اقتصاددان داشته باشند که به خط بکنند نمی تونند کاری از پیش ببرند. ایشون با مسائلی روبرو می شود که شاید ابعاد مسائل رو خودشون ندونند، مسائل بسیار بسیار بزرگ. برای اون اراده بزرگ نیازمند اراده سیاسی و توان علمی بزرگ نیازمنده. یک نمونه عرض کنم از 50 تا نمونه. ببینید ایشون با بودجه روبرو میشن که در حدود 50% بخش جاریش خالی است. اینا کجا میخوان تامین کنن؟ پاسخ این رو دارن که از کجا میخوان تامین کنن جز اینکه میخوان پول چاپ کنن. اگر پول چاپ بکنن به همین تورم 43% و تا 60% ادامه خواهند داد، اگر نه راه دیگری وجود نداره براشون. به این ترتیب مسائل اقتصادی ایران نیازمند یک خانه تکانی جدی است که به یک اراده سیاسی در کل نظام، یعنی در سطح رهبری و ابزار جمعیشون نیازمنده که بتونن تکون بدن، ولی این اراده مستلزم قدرت هم هست. یه وقتی بود که اگر اراده رو آقای خمینی میکرد میتونست انجام بده، ولی امروز برای اون دیر شده، برای اینکه هر اقدامی حتی اگر رهبری بخواد انجام بده این ستادهای بزرگ و این شرکتهای بزرگ هر کدوم در برابرشون ایستادگی میکنن.
خب این صدای حسن منصور بود، استاد اقتصاد در لندن، که برای ما میگفت درباره نظرات اقتصادی ابراهیم رئیسی. به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. حتما به وبسایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com آدرسش هست. اونجا میتونید خبرها و گزارش های بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله خبرها درباره ادامه اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی هاشمی که امروز هم ادامه یافته و مجلس شورای اسلامی به همین علت یک نشست فوق‌العاده برگزار کرده. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.